حتی مراجعه میکنید که وقتی که امریکایی ها نمیان، وقتی که امریکایی ها نمیان تو صحنه، مشیر الدوله از ترس روس ها برمیده قرارداد 1919 امضا میکنه، در صورتی که قول خودش گفته و گفته اگه امریکایی ها میمدن اینجا ما میتونیستیم بهشون تکیه کنیم در مقابل روس ها بیستیم. ترجمه یعنی ما از ترس روس ها به انگلیس پناه بردیم.
خب خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده، همچنان سری در تاریخ معاصر رو میشنوید و در حالی که ما 4 یا 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه. آقای دکتر منصوری، جنگ جهانی اول که پایان پیدا کرد وضعیت آمریکا چگونه بود و مهمتر اون که نگاه آمریکا به ایران تغییری کرد یا نه؟
تو سوال جالبیه. ببینید، بعضی ها فکر میکنن که در جریان جنگ جهانی اول امریکا مثلا چون فاصله جغرافیایی داشت نقشی نداشت، یا مثلا بعد از جنگ مثلا نقش خاصی رو نداشت. اتفاقا یکی از دولت هایی که در جریان جنگ جهانی اول معادلات به گونه ای تغییر کرد که به تدریج تبدیل به قدرت اول شد، امریکا بود. یک دوم که بعد از جنگ جهانی اولی که کنفرانس پاریس تشکیل میشه و بعد در مورد ایران میخوان تصمیم گیری بکنن، این دولت آمریکاست که رأیش تأثیرگذار هستش در قضایای عهدنامه‌های مربوط به ایران.
خب کنفرانس پاریس رو هم یه توضیح کوتاهی می‌فرمایید آقای دکتر منصوری؟
این کنفرانس پاریس در واقع می‌خواست تعیین بکنه وضعیت مرزها و خسارت دولت‌ها ناشی از جنگ و همچنین در مورد اصطلاح میزان دخالت یا عدم دخالت دولت‌های بزرگ در وضع دیگران. اتفاقا یه چیز باز اینجا یه نکته خیلی جالبه و قابل مطالعه است، اینی که دولت امریکا در اون مقطع به سفیر ایران در آمریکا میگه بیا پاریس تو مذاکرات با ما همراه باش که ما در مورد ایران صحبت میکنیم، تو مثلا کمک ما کنیم مثلا. حالا اگرچه اون آدم هم خودش یه آدم به هر حال مسئله داریه، ولی در هر حال میخوام بگم امریکایی ها از اونجا بود که مسیر حرکتشون به نفع ایران رو در واقع آغاز کرد. این اون تغییر که میگم انجام
بله کرد. حالا من فکر میکنم که میخواید بفرمایید که به تعبیر دیگه از اونجا بود که آمریکایی ها به اهمیت ایران بیشتر وقوف پیدا کردند و قرار شد با توجه به تأثیراتی که جنگ جهانی اول بر قدرت آمریکا گذاشته بود، نقش اساسی رو از اون به بعد ایفا بکنن در ایران.
در واقع همینطوره و در واقع این کارو می‌خواستن بکنن، ولی انگلستان به نوعی پیشدستی کرد با کودتایی که انجام داد، یه مقداری چیز کرد، در واقع جلوی تأثیرگذاری آمریکا رو گرفت. معذالک امریکایی‌ها در دوره رضاخان یه نیمه رابطه‌ای رو با حکومت داشتن که البته بعد در شهریور 20 قضایا باز اونم عوض شد.
بسیار خب، دیگه زمانی نداریم. خیلی متشکرم از جناب علی آقای دکتر منصوری و توضیحات مفیدی که ارائه فرمودید.
من هم از شما تشکر می‌کنم. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های آینده در مورد روابط آمریکا با ایران در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم صحبت کنیم.
ان شاء الله. خب همچنین سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
برف یعنی شکوفه در راه است. پا به راه بهار بگذار. فصل سپید یک رنگی است. رنگ ها را کنار بگذار و بگو به باران که ببارد.
Thank you. جست و جوی کرانه هایی کرانه برگشت از آن ندانی کرانه برگشت از آن ندانی در این خاموشی یا پرده پوشی در این خاموشی یا پرده پوشی به گوش آفاق میرساند تنین شوق و سرود ما را تنین شوق و سرود ما
از حضرت امام رضا علیه السلام نقل است که ایشان درباره بهترین بندگان خدا فرمودند بهترین بندگان خدا کسانی اند که از نیکی کردن شادمان شوند، هرگاه بدی کردند آمرزش طلبند و هرگاه به آنها عطا شود شکر گذار باشند. اگر گرفتار مصیبت شود صبر کنند و چون به خشم آیند درگذرند. امیدوارم که همه ما بتونیم جزو همین بندگانی باشیم که حضرت امام رضا علیه السلام درباره‌شون صحبت می‌کنند. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:09 از رادیو ایران تنین انداز خواهد شد. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن کس که تو خواهی. الهی پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدایی که به دلهای همه ما نزدیک نزدیک نزدیک. با عرض سلام، در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر مهمان همراهی شما هستیم و با امید روزی سرشار از خیر و برکت و تلاش و کوشش در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. این که عرض کردم کار و تلاش و کوشش، چون میدونم که شما هم با ما موافقین که کار و پویایی و حرکت یکی از رموز زندگی سلامت و شاد هست. شاید بعضیا که گاهی از شغل و پیششون خسته میشن آرزو کنن که این کار یه روزی تموم بشه و اونا یه استراحت اساسی بکنن، اما همین آدما وقتی برای مدتی بیکار باشن تازه متوجه میشن که خود کار و تلاش چقدر انرژی دهنده و امید بخش. تلاش و کوشش به انسان هدف میده و باعث میشه که فرد احساس مفید بودن بکنه. احساسی که بیمه کننده ما در برابر خیلی از مشکلات فکری و روحیه. وقتی کسی تلاش میکنه ناخواسته دیگه نیازمند به دیگران نیست و حتی میتونه در بسیاری از موارد کمک کننده به دیگران هم باشه. این واقعیت مهم باعث میشه که دلای ما به هم نزدیکتر بشه و جامعه ای سالمتر و با شادابی بیشتر داشته باشه. ناگفته پیداست که این تلاش و کوشش زمانی مؤثر و ارزشمنده که به صورت کامل و بی نقص انجام بشه. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خدا دوست دارد که اگر بنده ای کاری را انجام می دهد آن را کامل و بی نقص انجام دهد. کاملترین و بی نقص ترین کاری که شما در زندگیتون انجام دادین چی بوده و به نظر شما شرایطی که باعث میشه ما کاری رو کامل و بدون خطا و اشتباه انجام بدیم چیه؟ امروز در مورد این موضوع صحبت میکنیم، پس با ما همراه باشید. دوستان، بر اثر آموزش‌های نوین و ایدئال اسلامی کار در ردیف عبادت بیان شده تا اونجا که فضیلت کسی که برای روزی خودش تلاش میکنه برتر و بالاتر از عابد بیکار شناخته شده و در مقابل تنبلی و بیکاری مظهر نقص، پوچی و ابتذال معرفی شده. حضرت امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانشان به نام معاذ که کار نمی‌کرد فرمود آیا از کار کردن و داد و ستد کنارگیری کرده ای یا نمی توانی کار کنی؟ گفت از کار کردن ناتوان نیستم، ولی ثروت زیادی در اختیار دارم که تا پایان عمر مرا از کار کردن بی نیاز می سازد. حضرت فرمود کار را ترک مکن، زیرا ترک کار عقل را زایل می گرداند. در روایت نیز از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است به هر کس از دوستان خود که رسیدید سلام برسانید و بگویید که جعفر ابن محمد به شما سلام می رساند و می گوید بر شما باد رعایت تقوای الهی و انجام دادن هر کاری که می توان با آن به پاداش های خداوند رسید. به خدا سوگند که شما را جز به چیزی که به خود فرمان می دهیم فرمان نمی دهیم. پس به کوشش و تلاش بپردازید، چون نماز صبح گزاردید و تمام شد هرچه زودتر در پی روزی روانه شوید و خواستار روزی حلال باشید و بدانید که خدای بزرگ روزی شما را می دهد و کمکتان می کند. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام خاکی هستیم. حاج آقا من عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، ظهرتون بخیر باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم آقای نیکنام خدمت شما و همشنوندگان محترم.
حاج آقا ما امروز داریم در ارتباط با درست انجام دادن کار صحبت میکنیم، در مورد کامل انجام دادن کارها. خیلی ها کار انجام میدن و میگن به اندازه پولی که میگیریم کار انجام میدیم. معیار درست انجام دادن کار در اسلام چی هست؟
اصلا خدمت شما یکی از موضوعات مهمی که در واقع جامعه اسلامی در نظام اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره نستش که هر کسی در هر جایگاهی که هست فارغ از اینکه مسئولیت مثلا مردم رو هم به او سپرده باشند یا نه، ولی اینکه دانشجویی باشه، دانش آموزی باشه، شما یه گوینده، منی که صحبت میکنم، هر کسی که هر جایی هست اولا بدونه در جایگاهی که قرار میگیره شایستگی اون امر رو داره یا نه. این اولین به نظرم شرط اتقان کاره، شرط محکم کاری در کارهاست. آقای نیکنام اگر من صلاحیت نداشته باشم و مسئولیتی رو بپذیرم ولو اینکه تمام تلاشم رو هم انجام بدم، وجدان کاری هم داشته باشم، کم هم نذارم، به دلیل نداشتن صلاحیت نمیتونم اون کار رو متقن انجام بدم و کامل انجام بدم.
درست.
پس اول صلاحیت. این صلاحیت گاهی صلاحیت علمیه، گاهی ممکنه کار تجربی باشه. من تعمیرکار یک اتومبیلم، درسته؟
بله.
شما ماشینتون خراب شده پیش من میارید، من بلد نیستم اما میگم بذار مثلا من از او یک پولی کسب بکنم.
درست.
پس اینجا کار رو کامل انجام ندادم، این خلاف انصافه. پس شرط علم و شرط تجربه حتما باید وجود داشته باشه. مهمتر از این شرط تعهده، شرط تقواست. اگر من آقای نیکنام دارم برای شما حتی کاری انجام میدم که مزدی در قبالش بگیرم، پول در بیارم، اما عیبی نداره که این مزد و این پول در طول رضای خدای متعال هم باشه. پس این تعهد و تقوای من باعث میشه که من کار رو کامل انجام بدم حتی وقتی که تنها باشم. درسته؟
درست.
در اون نقلی که رسول خدا داشتن در واقع یکی از اصحابشون رو دفن میکردن و یک وسواس خاصی این سنگ لحد رو میچیدن، اصحاب گفتن که یا رسول الله خوب که از دنیا رفته خیلی براش مهم نیست. آقا فهموندن خدا رحمت کنه کسی که کاری رو انجام میده اون رو متقن انجام بده، محکم انجام بده و فرمایش شما کامل انجام بده. تعهد. نکته بعد این که تنبلی آفت محکم کاریه، تنبلی، سستی آفت در واقع کار کامله. آدم هایی که راحت طلبن، مسئولی که تنبل باشه، سست باشه، راحت طلب باشه، نمیتونه ترجیحی بده خدمت به مردم و مسئولیتش رو بر اون راحت طلبی، پس کارها رو نمیتونه کامل انجام بده. آیا هیچ کاری نخواهد کرد؟ چرا، کار انجام حتما خواهد شد، اما نکته اینه که به فرمایش شما اون آجر آخر رو که بخواد بذاره و این سقف رو تکمیل کنه، مثل اینه که یک خانه رو بنا میکنه، سقفش رو هم تقریبا کامل میزنه اما یک حفره هایی در این سقف وجود داره. خب وقتی باران بیاد، وقتی برفی بیاد، ها، من در امان نخواهم بود. پس اینجا کار کامل انجام نشده. نکته بعد ممکنه دنیا زدگی باشه. همین تعبیر و مثالی که شما در ابتدای فرمایشتون به کار بردید، بگم که نه، من به اندازه‌ای که به من پول میدن کار انجام میدم. این از مظاهر واقعا دنیا زدگیه. در واقع ابلیس ما رو دعوت میکنه. رسول الله فرمودن، امیرالمؤمنین هم بسیار سفارش کردن که در جامعه ایمانی مبنای عمل و مبنای کار باید ایثار باشه. عامل المؤمنین بالایثار. مدیر ما حق نداره بگه من در بخش خصوصی چون مثلا 5 برابر میگیرم، اینجا چون در بخش دولتی به من کمتر میدن، پس من زیاد نیازی نیست از خودم خزینه کنم و خرج بکنم. اتفاقا باید مبنا ایثار باشه. سفارش کردن به ما، حتی اگر این مدیر درآمدش کمتره، به واسطه اینکه ایثار بر او واجبه نسبت به مؤمنی، نسبت به انسان‌ها، باید اتفاقا هزینه بیشتری هم از خودش بکنه. اینها مجموعه آفاتیه که بی انگیزگی آقای